در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در شأن و مقام به که دختر باشد، معصومه شده است تا که خواهر باشد. مانده است به مشهد برود یا شیراز، قم ما که بین دو برادر باشد. مانند کبوتری که بالش بسته است، مانند کبوتری که بالش بسته است، بیمار شده است و از پریدن خسته است. تا قم به هزار زحمت آمد از بس، خواهر به برادران خود وابسته است. یک روز عجیب محترم خواهم شد، محبوب ترین خاک عجم خواهم شد. معصومه به قم اگر نگاه هم بکند، من کاشی سردر حرم خواهم شد. سلام به حرم اهل بیت، سلام به شهر مقدس قم، سلام به حضرت فاطمه معصومه و سلام به تک تک عزیزانمون مخاطبان جان که امروز عزادار وفات حضرت معصومه هستند. گفت دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز برنامه شبکه معارف، هر جا و هر وقتی که صدای ما رو میشنون یا تصویر ما رو میبینن، عرض سلام و ادب و احترام دارم و وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. سلام و درود خدا و صلوات خدا بر حضرت معصومه سلام الله علیها، پدر بزرگوارش، مادر عظیم الشأنش، برادران به ویژه حضرت رضا صلوات الله علیه و برادرزاده بزرگوارش امام جواد علیه السلام و علیهم السلام.
بسیار خوب، انشاءالله حضرت شفیع ما بشن که با شفاعت او تمام شیعیان وارد بهشت میشن و انشاءالله توفیق زیارتش نصیب اون بشه. انشاءالله اگر فردا توفیقی باشه از قم به شما سلام خواهیم کرد. با حضور حاجای تراشیون در شبستان بزرگ امام خمینی منتظر قدوم نورانیتون هستیم و دوستانی که مشرف نمیشن یا به هر دلیلی نمیتونن بیان، دوری راه، انشاءالله دعاگو و نائب و زیارشون خواهیم بود و مثل همیشه اونها رو در ثواب زیارتمون سهیم و شریک خواهیم کرد. ما هفته گذشته بحثی رو با حاجای کاشانی آغاز کردیم از دوران امامت امام مجتبی کریم اهل بیت علیه الصلاه و السلام و عصر حکومت بنی امیه. امروز هم انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. بعد از تلاوت قرآن هم راجع به شخصیت نورانی حضرت معصومه ایشون فرمایشات رو خواهند داشت که با دل و جان خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشت درس کردیم محضر شما و عزیزان که جریان بنی امیه به خاطر اینکه دوام پیدا کنه حکومتش مجبور بود چند استراتژی رو همزمان طی کنه. نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون می‌دیدن که خودشون وارثان بنی امیه، وارثان خشونت‌های گذشته هستن و اما علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رفتاری نچنین داشته، نمیتونستن او رو ترویج کنن، تبلیغ کنن، چون که دیگه مردم این حکومت رو نه از این اشخاص قبول میکردن نه این چنین رفتارهایی رو از این حکومت میپذیرفتن. لذا مجبور شدن برای اینکه حکومت رو به دست بیارن و حفظ کنن، اولا ثانیان بغضی که نسبت به اهل بیت امیرالمومنین مخصوصا علیهم السلام داشتن بیشتر انگیزه شد برای اینکه امیرالمومنین تخریب بشه، جنگ طلب معرفی بشه. مثالهایی هم قبلا عرض کرده بودیم، هم اشاره کردیم هفته گذشته. یه رفتار با امیرالمومنین داشتن، لذا به امیرالمومنین نسبت مثلا خون خلیفه قبل از امیرالمومنین رو دادن برای اینکه خلاصه بهانه جنگ و نبرد و خونریزی و خشونت و دوست داشت اسم فرزندانش همه جنگ باشه و امثال اینا اشارات کرد.
بله فرمود.
از این طرف وقتی به امام حسن علیه السلام رسیدن، نمیتونستن دیگه با ماجرای خون خلیفه قبل از امیرالمومنین با امام حسن هم بجنگن، گرچه رشحاتی از این کینه و نفرت ماند تا روزی که میخواستن امام حسن علیه السلام رو دفن کنن 10 سال بعد از مثلا شروع امامتشون حدودن، اونجا باز اجازه ندادن که امام حسن مجتبی صلوات الله علیه کنار پیغمبر دفن بشه. یعنی کینه ها بود، اما جامعه نمیپذیرفت که بخوان بگن که یه بار با علی بن ابی طالب علیه السلام جنگیدیم، یه بارم با امام حسن جنگیدیم، چند بار جنگیدی، چقدر باید خون ریخته بشه به خاطر ادعای یک اتهام، اینقدر برد نداره.
ضمن اینکه بعضی از اصحابم بودن دیگه در اون دوران.
بله.
و امام مجتبی هم جز 5 تن بوده. بله. یه ملاحظات اینجوری هم بود.
بله. شخصیت حضرت مجتبی صلوات الله علیه مهمه. از طرفی می‌دیدن یه راه بهتری میتونن برن و اونم اینکه امام حسن علیه السلام رو مقابل امیرالمومنین قرار بدن. اینجوری در واقع یک تیر و دو نشان بود. گوشه هایی رو عرض کردیم، این مسیر رو آرام آرام ادامه میدیم. یه سوالی فقط اینجا فعلا ممکنه تو ذهن عزیزان باشه مطرح میکنم که به نظر خودم این در واقع نقطه عطف بحث ما راجع به عزیز مجتبی است. ممکنی عزیزی بگه آقا مباحث تاریخ نگاری به ما چه ربطی داره؟ مثلا یه بحث تخصصی است یا خیلی کسی علاقه مند باشه بره دنبال کنه؟ برای عموم علاقمندان امام حسن علیه السلام چه آورده این بحث داره؟ من عرض میکنم که این رفتارهایی که عرض میکنیم نسبت به هایی که به امام حسن علیه السلام دادند، دروغهایی که بستند، مقابل سازی که برای در برابر امیرالمومنین ایجاد کردن، این در واقع گوشه ای از رفتار معاویه و بنی امیه در زمان خود امام حسن. اصلا ما میخوایم تحلیل کنیم که چه شد که لشکر امام حسن علیه السلام 6 ماه پاشید. همین اتفاقی که داریم میگیم در تاریخ افتاد، اول به صورت فیزیکی در عصر واقع اون جامعه رخ داد، ذهنها رو درگیر کردن، شک رو برانگیختن در اذهان، همه رو به هم خلاصه دوچار شک و تردید کردن که بتونن با امام حسن درگیر بشن. یعنی این چیزی که تاریخ ثبت کرده که ما بسیاری از این رو تاریخ متأثر از بنی امیه میبینیم، گوشه ای از آن چیزی که رخ داده. حالا جلوتر عرض خواهم کرد.
یعنی در واقع در یک کلام منشأ قربت امام مجتبی کجاست؟
در واقع میخوایم بدونیم چه شد که یاران امام حسن مثل عبیدالله ابن عباس اینها با چه بهانه‌ای، خب نمیتونستن برن به مردم بگن خب پول زیادی دادن ما هم رفتیم چه معاویه. خب این نفرت ابدی می آورد. وقتی که مثلا یه بزرگی، یه شخصیتی، بزرگزاده‌ای با 1,000,000 درهم خودش رو میرفت به معاویه تسلیم میکرد، در مکه و مدینه دیگه جا نداشت. خب بعدم اینها زمانی نبود که مثل الان باشه یه نفر مثلا یه دزدی بکنه بره کشور دیگه فرار کنه.
بله.
نه، این کشور شام و مکه و مدینه ارتباط رفت آمدی با هم داشتن. مردم به اینا میگفتن مثلا چجوری تو دزدی کردی؟ باید یه توجیهی میکرد. اینا چه توجیهی میکردن که خودشون رو میفروختن به معاویه؟ چجوری لشکر حضرت رو تضعیف میکردن؟ این یه تحلیل بسیار مهمی است که در پس این مباحث تاریخ نگاری ما میخوایم به اون حقیقته برسیم، نه اینی که قرن سه مورخان چه کردن. این برای ما فرع به نسبت اون است. لذا بحث رو از کتاب تاریخ طبری شروع کردیم. البته خیلی کتاب الان جلو دستمون هست، ولی میخوایم خیلی تمرکز عزیزانمون به هم نخوره، قدم قدم پیش بریم، چون بحث حساسیت‌های مختلفی داره. تا اینجا رسیدیم. هفته های گذشته من به اینجا عرضم رسوندم که از بعضی از شاگردان و شیعیان امیرالمومنین یک اتهام سنگین به معاویه است. مثلا ابوالاسود دوئلی که از یاران امیرالمومنین صلوات الله علیه است، وقتی امیرالمومنین شهید شد داره خط رو نشون میده که بحث رو نبرید روی خوارج صرفا. یک نظر اینه، گفت الا ابلغ معاویه ابن حربن فلا قرت عیون الشامتینا، به معاویه بگید که کسانی که ما رو شماتت میکنن چشمشون روشن مباد، افی شهر صیام فجعتمونا به خیر الناس ترن اجمعینا، در ماه صیام ماه رمضان ما رو عزادار برترین مردم کردید، قتل توم خیر من رکب المطایا، شما کشتید برترین انسان روی زمین را. یعنی شاگرد برجسته امیرالمومنین اتهام قتل امیرالمومنین رو به معاویه منصوب میکنه، همونجور که ما قتل سید الشهدا صلوات الله علیه به یزید، خب یزید که مباشر نیست، کربلا نبوده، ولی او عامل اصلیه ابوالاسود هم معاویه رو مقصر میدید، در واقع مدیریت کردی که یک خارجی سبک مغز مثلا فرض فرمایید سبک سر ساده اندیشه بیچاره به تمام معنا این بشه عامل. این فضاها نشون میده که حرفای زیادی هست. در همین ایام گزارش هایی هست که بعضی از همسران پیغمبر شادمانی کردن برای شهادت امیرالمومنین، یعنی دو دستگی بود این همسران، برخی خیلی ابراز گله ناراحتی و قصه و عزاداری و برخی متاسفانه حتی مژدگانی دادن به خبر رسان ها. تو این فضا امام حسن علیه السلام یه سخنرانی کرد که اون سخنرانی رو تقریبا همه منابع ذکر کردن و سعی کرد جریان بنی امیه بگه امیرالمومنین هیچ وصیتی نکرده، اصلا گفت هر جور خودتون صلاح میدونید، اینا جلسه پیش گفتیم. حضرت در اون سخنرانیشون مقام اهل بیت رو یه قدری تعیین کردن که هرچند نویسندگان خواستن سانسور کنن باز اقلش نقل شده. مثلا حضرت داره که با لباس مشکی سخنرانی کرد شبی که روزش شهید شده بود، امیر المومنین دفن شده بود، و فرمود که دیشب کسی را کشتید، همتون،
همه دست داشتید،
اونایی که یاری هم نکردید دست داشتید. کما اینکه قرآن کریم در مورد عاقر ناقه صالح فرمود فعقروها و دمدم علیهم ذنبهم فلان، عقروها یه نفر کشتون شطوره در واقع آیتی رو که معجزه حضرت صالح بود، ولی خدا می فرمود عقروها، کشتندش همشون.
یعنی شما هم که میشینی تماشا میکنی،
فتنه رو میبینی، یا همراهی میکنی یا نمیری به جبهه حق کمک کنی، شما دخیلی. هر جا عذابی نازل شده ساکتان همراهان اینا هم درش هستن. در زیارت مثلا عاشورا داریم دیگه، فرضیت به ذالک یا فسم عطبهی لعن الله امتن قتلت کن، مثلا بالعیدی والالسن، با الفون با زبون که نمیشه کشت، یعنی فتنه گری زبانی کردن، ادعی رو علیه شما تعلیق کرد، یا ادعی شما رو کشتن، یه دست شنیدن راضی بودن قلبا، اینا هم ملعونن، اینا هم در قصد شریکن. اونجا حضرت مصطفی فرمود دیشب کسی رو از دست دادید که احدی از گذشتگان از اول خلقت تا حالا تخصصا حضرت رسول خارجه به اون نرسیده بود، بعد از اون هم مثل اون نخواهد آمد. و بعد شروع کرد راجب گریه کرد حضرت و شروع کرد راجب مقامات اهل بیت سخن گفتن. این خیلی حرف سنگینی بود و چون سخنرانی علنی بود از فضای تقیم بیرون بود همه گزارشگران، من الان ارشاد شیخ مفید، تاریخ تبری، مسابیح که برای یک شخصیت زیدی خیلی جهان عقل کردن،
همه آوردن.
بله.
با جزئیات.
بله. هر جایی یه قدری از اینو سعی کردن ننویسن اونجایی که هرشون ضرر داشته. مثلا این روایت در منابع روایی فضی فرق آمده، یه قید زدن مثلا لقد فارقکم بالامس رجل لا یسبقه الاولون به علم، کسی از گذشتگان در علم از او پیشی نگرفته بود، یعنی خواستن از اون حالت مطلق از در همه چیز از او پیشی نگرفته بود، در هیچ چیزی از او پیشی نگرفته بود،
لگه بخشی شد،
بازم فرق نمی کنه در علم از او پیشی نگرفته بود، این عالم تاریخ بوده، لذا خلاصه به دست انداز افتادن که اینو چه کارش کنه. حضرت اونجا سخنرانی کرد و بعد گریه فرمود و راجع خودش صحبت کرد، من عرفنی فقط عرفنی، هر کسی منو میشناسه که میشناسه، هر کسی میشناسه من، از اون کسان هستم آیه تطهیر در مورد من نازل شده، یعنی فکر نکنید اومدید بیعت کردید یه روز میرید با یکی بیعت میکنید فردا با من، پس فردا با معاویه، فکر کنید منو در این سطح میبینید، من از اهل آیه تطهیرم و عزادار کسی نیستم که شما صرفا بیعت کرده باشید، کسی که در طول تاریخ مثل نداشت. این خب داره استراتژی ازتون نشون میده، این رو داریم. و بعد حضرت شروع کرد بخشی از حقوق نظامیان رو افزایش داد، فرمود هر جایی که جاسوسان معاویه رو میبینید حکم اینها اعدامه، برای اینکه اینا فتنه‌ای که میکنن هزاران هزار نفر رو میکشن. گزارش هایی رسیده که نقل شده که مثلا دو نفری که این ور اونور داشتن فتنه انگیزی میکردن از طرف معاویه، قبائل رو با هم جنگ بندازن یا اینا رو دل سرد کنن یا نیروها رو جدا کنن یا به سمت معاویه بخرن، دو نفر از اینا نقل شده اعدام شدن، یعنی به عنوان در واقع کسانی که دارن فتنه می کنن که لشکر مسلمین شکست بخورن. حضرت شروع کرد به کار کردن، آمدن بیعت کنن، گفتن آقا به شرطی با شما بیعت میکنیم، خوارج به چه شرطی بیعت میکنیم؟ گفتن که ما به این شرط بیعت میکنیم که شما حتما با معاویه بجنگید. حالا من راجع به طیف های مردم کوفه عرض خواهم کرد چه طیف هایی بودن. حضرت فرمود نه، من امام مسلمینم، با شرط بیعت قبول نمی‌کنم. خوب دقت کنید تا بعداً بگم جریان معاویه چجوری عوض کرد. حضرت اون من امامم، اگر جنگ کنم باید همراه باشید، صلح کنم باید همراه باشید، بشینم همراه باشید، قیام کنم همراه
شما باید حاضر باشید. شما برای من شرط نمی‌تونی بذارید.
در ادامه خوارج جوابشون خب ما بیعت نمی‌کنیم. ولی دیدن همه مردم بیعت کردن، حضرت مصطفی صلوات الله علیه دو ماهی آماده شد که لشکرش رو فراهم کنه، خاص اقدام کنه. خوارج دشمن شماره یکشون معاویه بود و بنی امیه، و یه حس شکستی هم داشتن که سر دعوایی که ما کردیم و نهروان را افتاد و یاران علی ابن ابی طالب رو کشتیم و او هم اومد جنگید و ما علکی با هم جنگیدیم، یه حس پشیمانکی هم داشتن. قبلا این خاطر شرفتون مشاهد میکردیم که خوارج خیلی تردیدی بودن.
بله.
حتی رئیسشون میگفتن که این فلانی کشته شد، رفت بهش گفت نمیدونم بهش رفت یا جهنم، تردید زود میکردن. گفتن اونم یه کاری کردیم با خودمون جنگیدیم، جنگ داخلی شد، معاویه اونجا قدر قدرتمون، دیدن امام حسن سلام الله علیه آماده ساز و برگ نظامی، خلاصه آهنگ ساز و برگ نظامی داره، اومدن بیعت کردن بی شرط
که همراه باشن.
همین رو در مصادر گفتن که امام حسن علیه السلام، میخوام تفاوتش رو ببینید، ببینید اون زمان میخوام تردید تو دلها بندازن، ما الان میخوام تو جامعه تردید بندازن چی میگن؟ خبرها میاد که قرار فلان چیز گرون بشه، این قرار فلان چیز گرون بشه، قرار فلان چیز گرون بشه، دیگه هر مسئولی حرف بزنه، مخصوصا اگر مردم قبل سابقه دروغگویی از بعضی از قبلی ها داشته باشن، چپ چپ نگاه میکنن، به این راحتی باور نمیکنن، شک میکنن، میگن نکنه ما گول بخوریم، نکنه پشت پرده خبریه، یعنی فتنه گری. جریان بنی امیه و اون نفوذی ها رفتن گفتن حسن ابن علی قرار نیست به جنگه، برای همین هم میگه که با من بدون شرط بیعت کنی، چه جنگ کردم چه صلح، این مقدمه در واقع زمین سازی واگذاریه. ترجمه کنید. پس ما این بحث های تاریخ نگاری که داریم،
واگذاری یعنی چی؟
یعنی خود حکومت رو واگذار کنه معاویه،
یعنی صلح کنه.
بله. حالا یعنی در واقع اصل حکومت رو بده دیگه.
بله.
این صلحی است که در واقع خودش رو کنار بکشه، با اینکه بیشتر جهان اسلام دست امام حسن. این مباحث تاریخ نگاری در واقع آینه و بازتاب گوشه ای از فتنه‌گری هایی است که در اون عصر به گوش مردم می‌خورد. روزنامه ها فرض کنید نوشتن، حالا اون دست ما رسیده. اینی که ما میگیم خیلی به حضرت ظلم شده، این مطالب بازتاب اون چیزهاییست که تو جامعه میگفتن، که مثلا فرض فرمایید که خیلی حسن ابن علی مایل به جنگ نیست، دنبال یه بهانه‌ایه که آبرومندان حکومت تحویل بده. این برونبر میگفتن حواستون جمع باشه، فرمانده های باور کنن اینا چی میشه؟ تزلزل پیدا میکنن. نکنه که یه وقتی ما بریم جنگی بکنیم، چهار نفر از نزدیکان ما بیار بکشیم، بعد امام حسن بره صلح کنه،
ما این وسط،
بعد ما این وسط بشیم مجرم. توجه کن، اگر یه کشوری دادگاه مجرمان عرض کنم جرائم خطرناک رو کار نداشته باشه، دیگه نیروی انتظامی اون کشورم جرأت نمیکنه اون درگیر بشه، بگه من اینو میگیرم، نیروهام لو میدن شخصیتاشون، بالاخره هر کلانتری هر کشوری باشه تو اون محله، بعد میبریم دادگاه، بعد طرف دادگاه محاکمش میکنه، تبرئهش میکنه، میاد بیرون، بعد با تیمش میاد سراغ من. یعنی اگر پیوستار نباشه تصمیمات حکومتی تو ذهن مخاطبین، دیگه اون وقت اون یکی مأمور هم کارش انجام نمیده. یعنی با این تردیدهایی که جریان بنی امیه ایجاد میکرد در ذهنها، که حالا من راجع به طیف مردم کوفه عرض خواهم کرد، ذهنها خلجان و اضطراب ایجاد میشد.
یعنی هیچ که تکلیفش با خودش معلوم نبود،
اعتمادم نداشتن به امام حسن علیه السلام. اینم از اون خسارتهای مال وضعهای انحراف بعد از پیغمبر دیگه. اگر بعد از پیغمبر اکرم میدونستن امیرالمومنین امام حسن علیه السلام اینا چه شخصیتایی دارن، اینا اگر سخن میگن آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، حرفشون دوتا نمیشه، خلاف نمیگن، اینجوری نیست که به خاطر منافعی دست روی بعضی از امور بذارن یا عقب نشینی کنن، نکول داشته باشن، باور نمیکردن که نیکفه میکنن مثل خودشونن دیگه. چون خودشون اگر مثلا خط قرمزاشون به راحتی با یه سکه یه کیسه طلا جابجا میشد، تو مذاکراتشون اگر مسائل مهمی داشتن یا قراردادهاشون اگه یه جایی منفعت شخصی میدن به خاندان خانواده خیانت میکردن. اشعث یه مثلا جریانی داشت اول بعد از پیغمبر، در اون سالهای اولیه بعد از عروج روح رسول خدا، اینا بهشون میگن جریان مرتدین، با قبیلش جدا شدن، با خلیفه اول درگیر شدن، خودش جدا سرزمدارای درگیری بود، بعد با جریان خلافت عرض کنم خدمت شما که بست و فروخ راه فرودی رو نشون داد و خلاصه اومدن همه مردم رو کشتن، خودش نجات پیدا کرد. یعنی راحت خیانت میکرد. آدمی که راحت خیانت میکنه به کسی اعتماد نداره. مردی که چشمش ناپاکه به همسرش دائم شک میکنه، چون خودش خیانت میکنه چشمش، احتمال میده بقیه هم میتونه. آدمی که خیلی چشم پاکه به راحتی میگه، یه نفر وقتی میگه آقا من این کارو کردم، قبول میکنه، چون به خودش نگاه میکنه. معمولا بدبینی ها سوء ظن ها مال خرابی باطن معمولا. یعنی اینا نمیتونستن باور کنن امام حسن رو وقتی میفرماد که دارم میرم جنگ با امویه، ولی شما باید با من به عنوان امام مسلمین بیعت کنید، هر کار که
کردن.
اون رو ببین، این داره زمینه سازی میکنه. و امام حسن علیه السلام هم نمیخواد. چرا امام حسن نمیخواد باشه میریم جنگ؟ چون ممکنه امام حسن سلام الله علیه یه جا صلاح بدونه جنگ متوقف بشه، مثلا یه جای تصمیم بگیره. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی آب رو معاویه گرفت و آب به یاران حضرت نداد، حضرت لشکری فرستاد آب رو آزاد کرد. خب اگر قرار بود مردم گفتن خب حالا باید به حرف ما عمل کنی، شما آب به معاویه و یارانش نده، امیرالمومنین امام فهمون نه، ما به حیوانات هم آب میدیم، آب رو ما از دشمنمون هم قطع نمی‌کنه. یعنی امامی که باید تصمیم بگیره قرار باشه که امام مأموم بشه که معنا پیدا نمی‌کنه. لذا حضرت بنی که این انحراف ایجاد نشه، میدونست که تو جامعه فتنه میشه، ولی کوتاه نمی‌اومد. این خلجانات بود تا شروع کردن به عرض کنم خدمت شما فتنه انگیزی این طرف اون طرف. مثلا یه گزارشش رو می‌خونه. اون چه در تاریخ آمده از گزارشگران نیست که به اینها وعاظ سلاطین بنی امیه، آخوندهای درباری اموی، حتی عذر میخوام در اصطلاحی دستمال امراء بنی امیه به شخصی گفتن، مندیل الامراء گفتن به زهری. بعضی از علمای غیر شیعه سلام به زهری نمیکردن یا جواب سلامشو نمیدادن. آقا یه جواب سلام بده، گفتن اون مندیل امراست، دستماله. یعنی چی؟ یعنی هر جا خرابکاری میکنن این میره چیکار میکنه؟ میپوشونه، این میخواد تبرئه کنه، تو باید حق و کمک کنی نه باطلو. تعاونو علی البر و التقوا، لا تعاونو علل اسم و عدوان که چرا در گناه بنی امیه و دشمنی و تجاوزشون شراکت میکنی. یکی از این گزارشگرانی که دروغ‌های عجیبی نسبت به امیرالمومنین از زبان او گزارش شده زهریه، کسان دیگه هم هستن اگه رسیدم عرض میکنم. میگه که میخوام فضا رو ببینید تا برسیم به مظلومیت حضرت. میگه وقتی علی علیه السلام اواخر عمر شریفش قیس بن سعد بن عباده که قبلا فرماندار مصر بود و یکی دو نفر دیگر رو آماده کرد، اینا رو فرستاد در مقدمه و پیشانی سپاه، امیرالمومنین آماده جنگ با معاویه بود که شهید شد.
بله.
پس قیس پیش قراول سپاه. و بعد عرض کنم خدمت شما که یاران وفادار امیرالمومنین که شرطت الخمیس بهشون میگفتن که در تعدادشون اختلافه، لشکر پیشمرگه امیرالمومنین، اینا هم با او بودن، فرمانده هم قیس به نقلی، اینها آماده بودن. امیرالمومنین شهید شد. امیرالمومنین که شهید شد برگشتن که چه کار کنن. اهل عراق با امام حسن علیه السلام بیعت کردن. نگاه کنید زهری میگه، میگه و کان الحسن لا یرى القتال. حسن هم علیه السلام دنبال جنگ نبود، میخواست یه جوری جنگ رو تمام کنه. غلط میدید. حالا این چقدر غلطه که مثلا فرض فرمایید حضرت مجتبی در جنگ ها خودش حاضر بوده، در تشجیع سربازان دخالت داشته، در ترمیم سپاه اونجایی که شکست میخورده، در عرض کنم انسجام و تراکم سپاه، ایجاد انگیزه، حضرت نقش مؤثر کامل داشته. هفته گذاشتم عرض کردیم دنبال اینن که بگن بله. حسن ابن علی دنبال چی بود؟ دنبال این بود که یه جوری زمینه رو برای صلح فراهم کنه.
از طرف زمان، یعنی ایشون نسبت به کار پدرش هم ایمان و اعتماد
بله،
نداشت،
بلکه منتقد بود.
اینجا اومدن دوباره رو رو هم قرار
شد. از طرف امام حسن علیه السلام داره میسنجه که این مردم چقدر همراهن. ببینید امام حسین علیه السلام وقتی مردم کوفه گفتن بیا اینجا امام ما باش، حضرت فرمود من کلیت نظرتون رو قبول دارم ولی مسلم را میفرستم ببینید شما راست میگید یا نه. یعنی امام اینجور نیست که فقط از علم باطنیش استفاده کنه، وظایف ظاهریش رو انجام میده. امام باید چه کار کنه؟ امام باید بسنجه که این یاران، این لشکر همراه هستن یا نیستن. اینو عرض خواهم کرد دلیلش. پس فضای تردید جدیه. امام حسن علیه السلام در یه گزارشی که در ارشاد شیخ مفیده میگه اطمینان به اینا نداشت، چون شکاک در لشکر حضرت زیاد بود، کسانی که منفعت دنبالش بودن زیاد بودن، لذا حضرت برای آزمایش اینها، برای امتحان اینها دید که اینا شک کردن، چون حضرت میخواد تصمیم کلان بگیره، دوباره با اینه سخنرانی کرد در ثابات بعد از اینکه بخشی از مسیر رو رفته بودن. اونجا داره که لیتمیز به ذالک اولیاء همون اعدای، میخواست باید دوست و دشمنش کیان، آیا اینا با معاویان یا نه. رضا در سخنرانیش فرمود که هرچه امام من شما رو بررسی کردم، دیدم چگونه هستید، اگر شما نافرمانی نکنید، اگر حرف من رو کنار نزنید، من شما رو به طریق هدایت میرسونم، اما اگر ببینم شما سست هستید، من هم در تصمیماتم تجدید نظر میکنم. ببین شیخ مفید میگه که این رو از قول ابو مخنف آورده، میگه میخواست بررسی کنه ببینه که اینا الان خودشون رو فاش میکنن یا نه، لو میدن یا نه. اگر اینا خیلی اهل آماده بودن، گفتن که مثلا حیات من نزل الله آماده ایم، اگه دید که اینا دارن همراهی میکنن، حضرت دنبال اینه که ببینه که بالاخره سکه های معاویه کجا اثر گذاشته. توجه میفرمایید همین مسیر رو داشته باشید. خبر این حرف ها به پیش قراولان میرسه. یکی از پیش قراولان عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس چجوری باید خود فروشی کنه به معاویه؟ حداقل با این بهانه، یعنی اخباری که دو جامعه مخابره میشد اینه که حسن ابن علی داره کارو با معاویه میبنده. دوست داشت بنی امیه حتی بعدها بگه امام حسن علیه السلام پیشنهاد دهنده بود، اصلا معاویه دنبال صلح نبود،
او پیش قدم شد
که نعوذ بالله سستی کرده. چی؟ حالا فرمانده اون جلو عبیدالله ابن عباسه، حالا واقعا گول خورد عبیدالله یا بهانش بود که خودش رو معاویه برسونه، معاویه براش پیغام فرستاد که من با حسن ابن علی بستم، با قیس ابن سعد ابن عباده هم بستم، و فرمودین.
بله.
تو این وسط خلاصه خودتو آتش بیار معرکه نکن. کار تمومه، کار میرسه دست من، بعدن روسیاش به زغال میمونه ها.
یه روز میرسه از این برمونده از اون برمونده.
چی کار میکن؟ حالا این بهانه عبیدالله بود، این توجیهش بود، واقعا فریب خورد. یه روز قیس و عبیدالله با هم بودن پیش قراول لشکر امام، صبح بلند شدن عبیدالله نیست، رفت سراغ معاویه با 1,000,000 درهم، 500,000 نفت، 500,000 هم بعد از ملحق شدن. خیلی عدد بزرگیه،
یعنی خریدش.
بعد منتها این خریدن رو سعی کردن بعدن بگن که بله دیگه دید اوضاع خرابه، میخوام چه ارز کنم، میخوام بگم مرمان دنبال اینم که عزیزانمون رو ببریم تو لشکر امام حسن که همه مرددن، یه عده مؤمن با تقوان، باقیه مشکوکن به همه چیز. اونایی که مشکوکن خودشون استعداد خودفروشی، عرض کنم لابیگری، توانی، رشوه‌گیری دارن. آدمی که خودش رو از رشوه میگیره احتمالاً که دیگری هم رشوه گیره زیاد میدونه، اعتماد ندارن، همش سوء ظن. شما میدونید یه اردو آدم میخواد بره با یه تعداد همه به هم سوء ظن داشته باشن؟
اصلا هیچ
چی. وای به حال یک جنگی که جانشون، مالشون، نوامیسشون پشت سر، همه تحت تاثیره. صبح بلند شدن دیدن عبیدالله نیست. شما اینی چه فضایی در این طرف ایجاد
کنید؟ تردید. الان فکر کنید شما مثلا ماها تردید داریم، ضرورت مراجعه به امام.
آه ببینید خدا خیرتون بده، میفهمید ضرورت مراجعه به
امام،
امام، نه ضرورت مراجعه به عبیدالله ابن عباس. اصلا خسارت بزرگی که داریم که بعد از پیغمبر اکرم مقامه، وقتی یه جلسه راجع به این صحبت کردیم که مقام امامت تبدیل شد به فقط حاکم بودن.
یعنی اگر اعتقاد به امام بود رو گفتم که تکلیف روشن است، ما دیگه اجتهاد نمی‌کنی،
دقیقاً
تردیدها کنار میره.
دقیقاً نمی‌تونه. حالا اگه رسیدم امروز نوشته بودم که راجع به اهمیت مثل زیارت جامعه همینو بگم، حالا الان فقط اشاره میکنم که برای اینکه در این تردیدها و شایعه ها کسی گم و گور نشه، ما روایاتی داریم که بدونید شخصیت امام شما یه ویژگی‌هایی داره از این کمتر نیست هیچ وقت. یعنی کف مقام امامت اینه که اقلش اینه که گناه نمیکنه، دروغ نمیگه، رشوه نمیگیره
و تو تابع باش.
خب وقتی اینجوری باشه حتما تابع میشی.
بله.
ولی اینا چون از دست داده بودن صفیفه امامت رو از مردم گرفت و یه حاکمیت آمد، و حاکمیتی هم که خب بالاخره چون منافع حکومت و پول و اینا هست، آدم ها ممکنه به راحتی
اینجاست که تردیدها و سوء ظن ها حاکم.
یعنی اصلا منشأ تردیدها اینه که به امام به عنوان امام نگاه نمیکردن، چون نگاه نمیکردن فکر کردن شاید نکنه مثل خودمون باشه. حالا شما نگاه کن چند وجهی ببینیم. از یه طرف عبیدالله ملحق شد، صبح این از خواب بلند شدن فرمانده برای نماز صبح نیست، قیس نماز صبح خوند، خب این داغون کرد روحیه یه پیش خراب بلند. از اون طرف به سپاه امام اینجوری خبر دادن، یعنی عقبتر، هنوز امام ملحق نشده، گفتن عبیدالله ملحق شده، قیس کشته شده. حالا قیس کشته نشده، قیس تا 20 سال بعدم کشته نشده، ولی این تو ذهنه اومد که ما چه کار داریم میکنیم با خودمون، این همه، این مثلا فرض کنیم چقدر از مقاومت دم بزنیم، یعنی چی بجنگیم؟ این جنگ که جز زحمت و دردسر و بیپولی و کشتار و شکست برامون نداره. اون فتنه‌گران هم شروع میکنن این ورونگا چی کار کردن، این که عرض کردن دو نفر نقل شده امام اعدام کرد چون کل لشکر آسیب میزدن. اینا یه هم موندن تا خبر سلامتی قیس برسه. ببینید چه اوضاعی ایجاد شد که یه فرمانده اصلی، عذر میخوام از مرحوم شهید سلیمانی رحمت الله علیه، شما حساب کنید مثلا بلا آتش، برای اینکه فضا رو عزیزان بدونن، مدافعان حرم در بوکمال درگیرن، یا بگن نعوذ بالله نستجیر بالله شهید سلیمانی، اون که شهید نشده مثلا رفت بس با داعش. ببینید اصلا چیزی روحیه باقی نمیمونه. بعدم بگم فرمانده لشکری که مال امامه، اونایی هم که دین دارن به یه چشم مقدسی نگاه میکنن.
بله بله.
اصلا چی رو به هم ریخت؟ همه چیز رو به هم ریخت، روحیه نابود شد. حالا شما شهید سلیمانی رحمت الله علیه هر جا خطر بود، هر جا محاصره بود خودشون میرسوند.
بله.
این از روحیه بمب انرژی بود. حالا فرض کنید برعکسش رو نقل کنن، ببین عبیدالله که رفت، ما اینجا داریم برای چندرغاز میجنگیم، اون 1,000,000 درهم گرفت، اینو داشته باشی. از اون طرف فرمانده بعدی هم که قیسه که کشته شد، در یه جای دیگه یه وقت دیگه معاویه گفت قیس با من بسته، یعنی از همین اخبار، همین اخبار شایعات توسط بنی امیه در کتب تاریخی اومده. حالا ما با یه مجموعه از روایات درهم و برهم ضد و نقیض طرفیم. اثر این روایات دروغین ضد و نقیض که تو کتب تاریخی ممکنه که بگه آقا پس اینا بریم دور دیگه بشه دردی میخوره. اثر اینا اینه که ما ببینیم چه دروغ‌های زمان امام حسن سلام الله علیه این گفته می‌شده. باستابش ایناست.
یعنی وقتی کنار هم می‌ذارید
از اون دوران چه دورانی؟ چرا مردم رها کردن امام حسن رو؟ یه عده شکاکن. یه عده دنبال پولن. مؤمنین چی شدن؟ چرا مؤمنین به امام حسن بدبین شدن؟ چرا نعوذ بالله بعضیا اومدن بی ادبی کردن، مثلا نسبت ذلت دادن؟ چون اینها گوششون به خلاصه دهان رسانه‌های بیگانه معاویه بود. همین جور که امروز ممکنه یه جریان رسانه‌ای، ماهواره‌ای، مجازی، هر چیزی مردم مدیریت رسانه‌ای کنه، معاویه داره حجمه می‌کنه و این مردم هم چون تکیه گاه ندارن، چون مراجعه به امام ندارن، به کی تکیه کنن؟ به کی که خودشو نفروشه؟ وقتی شما امام نداشته باشید بقیه هم مثل خودت میشن.
تفرقه بنداز حکومت،
تفرقه بنداز حکومت کن. اینا با همه چیز به تردید. از طرفی در این که باید با معاویه بجنگن هیچ شکی نداشتن، هیچ شکی در جنگ با معاویه نداشتن. از طرفی میگفتن اه چرا حسن ابن علی داره جنگ میکنه؟ لذا نعوذ بالله را عرض میکنم هفته آینده که در واقع محافظ حلقه یک امام، اون کسی که افسار مرکب امامو گرفته بود، نعوذ بالله گفت شرعی استجیر و بالله مشرک شدی یا حسن، و خنجر به امام زد. یعنی کار به جایی رسید که احساس کردن داره نعوذ و بالله امام حسن دین فروشی میکنه و معاویه میکنه. یعنی این فضا رو ببینید. حالا امام حسن سلام الله علیه دنبال تقویت لشکره، ولی این فضا باعث شده که همه چیز به هم ریخته بشه. تا اینجا بحث رو نگه میداریم، این بحث رو انشاءالله هفته آینده ادامه بدیم.
عجب فضای عجب و غریبی.
گوشه ای از مظلومیت های امام حسن علیه السلام. و اگر فقط نگاهشون به امام حسن سلام الله علیه بود که سرور اهل بهشته و او اعتماد میکردن، مسئله این شکلی پیش نمیرد.
بسیار خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشاءالله امام مصطفی کریم اهل بیت در سال روز وفات کریمه اهل بیت به ما یه عنایتی نظری بکنند و انشاءالله هر چقدر میتونیم از غربت حضرات کم بکنیم و این شناختا خیلی به ما کمک میکنه. هفته یه کتاب و کتابخانی هست که اگاهی با جواب شوخی میکنیم، میگم آجاها که میان اینجا کتابخونه سیارن خودشون، یه چندین جلد کتاب و غرق در دنیای کتاب. حالا دوستانی که اهل مطالعه هستن و میخوان مطالعه بکنن، امروز هم یک کتاب دیگری رو خدمتشون معرفی خواهیم کرد با عنوان امام علی علیه السلام و خلفا، نقدها و تمایزها، نوشته جناب آقای اکبر احمدپور. دوستان عزیزمون اگر نشون بدن. عزیزانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن هم میتونن به سایت ما و به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن، یا اگر به هر دلیلی موفق نشدید میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید که عزیزان انشاءالله با شما تماس خواهند گرفت. امام علی و خلفا، نقدها و تمایزها. خیلی خوب عرض کنم به حضورتون که مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. عزیزانم تلاوت آیات رو خواهند شنید. برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، هر چقدر فرصت باشه انشاءالله راجع به شخصیت نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با شما سخن خواهیم گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم فردا ان شاء الله از حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شبستان بزرگ امام خمینی به شما سلام خواهیم کرد خوشحال میشیم روی ماهتون رو زیارت بکنیم و ان شاء الله دعاگو و نائب زیاره همه عزیزانمون خواهیم بود حاجی کاشانی بختر اختیار شماست و ان شاء الله از فضیلت حضرت معصومه
بسم الله الرحمن الرحیم فرزندان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین همه محترمن حتی با واسطه های فراوان مثل عزیزانی که سیدن ساداتن تاج سر ما هستن افتخار میکنیم به هم نشینی همشهری بودن عرض ادب میکنیم خاطر اینکه پیغمبر اکرم علاقه داریم و اهل بیت عشق میورزیم
منصوبینشون
هم عشق میورزیم اما حضرت معصوم سلام الله علیها نه این چنین محترم باشه نه چون فرزند امام محترم باشه یعنی بعد از کربلا شاید با فضیلت ترین امامزاده بی واسطه که پدر بزرگوارش معصومه، برادرش معصومه، برادرزادش معصومه و امام هست، شاید با فضیلت ترین، یا حالا احتیاط کنم قطعا یکی از چند با فضیلت ترین فرد همه امامزاده های تاریخه. یه روایات عجیبی هم راجع به حضرت ما داریم. و یه نکته اول عرض کنم که بعضی هم میگفتن جمهوری اسلامی مثلا آمد سر مدافعان حرم حضرت زینب رو مثلا فرض بفرمایید تبلیغات کرد برای اینکه نیاز داشت، که خیلی حرف سستیست. شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها قبل از اینکه انقلاب بخواست صورت بگیره جایگاهش مشخص. خیلی به اسلام ممکنه کسی اتهام بزنه یا رفتار ما باعث بشه بدبینی ایجاد کنه که این اتهامات رو دیگران باور کنن که اسلام نسبت به زنها احترامی قائل نیست. شما ببینید ما به حضرت زهرا سلام الله علیها چنان ابراز ارادت میکنیم که به هیچ وجه از ائمه معصومین حداقل کمتر نیست. حضرت زینب سلام الله علیها رو بعد از سیدالشهدا تو کربلا و حضرت سجاد با هیچ شهیدی حتی تو کربلا قابل قیاس نمیدونیم. نفر سوم هم حضرت معصومه سلام الله علیها، یعنی جایگاه حیرت انگیز. حالا حرف اینجا زیاده، اینی که در حوزه علمیه‌ای که شیخ طوسی بنا کرده، هزار سال سابقه داشته، کنار مزرع امیرالمومنین سلام الله علیه یک بی بی پیدا بشه که کنار مزرع او حوزه علمیه چنان رشد کنه که بشه رقیب نجف، این راحتی نیست.
بله.
چرا مشهد اینطور نشد؟ مگه مقام حضرت رضا صلوات الله علیه کمتره؟ اینجوری نیست که ما خیال کنیم هر جا امامی بدن مبارکش دفن، چرا کربلا چون این نشد؟ فکر نکنیم که هر جا امامی بدن مبارکش دفنه اونجا راحت میشه مرکز دین بشه.
به تعبیر آقای میرباقری همون گونه که امام رضا با یک مأموریت خاص اومدن مشهد، حضرت معصومه هم با یک مأموریتی اومدن قم.
حتما همینطوره. و اصلا انگیزه پیدا کردن مردم که به قم سفر کنن و اونجاش مرکز تشیع. حالا خیلی مختصر میخوام حرف بزنم، حدود 160 سال 150 سال بار تمام معارف اهل رودوش مردم کوفه بود که میشه کنار امیرالمومنین، و بعد از اون بیش از 100 سال اون ابتدا بار تمام تشیع به دوش مردم قوم بود و این برکت وجود از معصومه سلام الله علیها. حالا یکی از روایات که راجع به حضرت هم شنیدن و یه دقیقه راجع بهش میخوام عرض کنم.
دو سه دقیقه فرصت داریم نگرد.
ببینید هم از امام جواد علیه السلام روایت داریم، هم از امام رضا داریم، از ائمه دیگه هم داریم، به سند صحیح هم روایت داریم حتی، یعنی فقیه میتونه فتوا بده، حکم صادر کنه، نه اینی که صرفا نقل شده. یعنی شما میتونی با خیال راحت به امام معصوم این کلامو نسبت بدی که هر کس او را زیارت کند بهشت بر او واجب میشود. خب خدا که اهل پارتی بازی نیست که مثلا به یک کاشانی نالایقه مثلا فرض با هزار جور مشکل بگه این کارو کردی توی ناپاک برو بشه پاکان. این خیلی نگاه سخیفیه. وقتی بهشت برای زائر او واجب می شود، یعنی زیارت او، حضور در محضر او چنان قدرت پاک کنندگی، رشد، سیر داره که شما اگر مانع ایجاد نکنی، اگه بعدن اعمالتو نابود نکنی، شما که میگم خودم عرض میکنم جسارت نموشه، شما اقتضای بهشتی شدن پیدا میکنی. چطور یه نفر بهشتی میشه؟ پاکه، پاک دامنه. کسی زیارت از معصومه سلام الله علیها بره، اینقدر خاصیت داره در مدار مغناطیس وجود حضرت قرار گرفتن، و چون شایسته میشه وجب له الجنه، وجبت له الجنه. نه اینی که مثلا فرض کن اینجا پارتی بازیه،
این شایستگی ایجاد،
یعنی ده. اونجا کیمیاگری صورت میگیره به شرط اینکه کسی مانع ایجاد نکنه و اینها رو از دست نده. بعد در روایت دیگری عجیبه که میفرماد اگر کسی زیارت اون بانوی بی نظیر مشرف بشه و او را بشناسد،
عارفن به حقها.
خب این عارفن به حقها یعنی چه؟ چه چیزی رو یعنی بدونه؟ مگر امام معصومه؟ چه جایگاهی داره که ما باید او رو بشناسیم که به همچین مقامی برسیم؟ یعنی نگاه میکنیم میبینیم ما جای دیگه به این راحتی از این چیزها نداریم. نکته دیگه عرض کنم که من خودم موقع زیارت اینجوری زیارت میکنم، عزیزانم اگه دوست داشتن، در زیارت ایشون هست که بالای سر ایشون رو به قبله، برای همین بعضی عقب میایستن، بعضی هم نزدیک قبر مبارکشون بالای سر یک کم سمت راست متمایل میشن، اونجا سلام میدیم. سلام که میدیم به انبیا که سلام میدیم، سلام در حال غیاب که نمیدیم، میگیم السلام علی آدم، السلام علی نوح، سلام علیهم اجمعین. بعد به پیغمبر اکرم و ائمه که میرسیم سلام رو مخاطب قرار میدیم، میگیم السلام علیک یا رسول الله.
نه اونجا حاضر حضرت،
یعنی اونجا مکانی است برای زیارت پیغمبر. عظمت رو ببینید، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه تو سیدت نساء العالمین. یعنی اگر شما دلتون برای بقی تنگ شده، دلتون برای امام رضا تنگ شده، دلتون برای کربلا تنگ شده، اگر دستتون به قم میرسه اونجا واقعا برید و اهل بیت رو زیارت کنید. بله زیارت از دور میشه، ولی از این تفاوت غیاب و شهودی که در اینجا هست معلومه که خاصیتی که اون قبر مبارک داره اتصال دهنده ما به روح مطهر همه معصومین. سلام و درود خدا عزیز معصوم سلام الله علیه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای کاشانی، خیلی سپاسگزارم. پس قرارمون فردا انشالله حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه شبستان بزرگ امام خمینی، از همینجا مرغ دلمون راهی قم بکنیم و به حضرت معصومه سلام بدیم. بی سبب نیست که شما جلوه اسرار شدی، اولین فاطمه هستی که حرم دار شدی. متشکرم از این حضرت.
السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، ورحمة الله وبركاته.